اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. هدف قیام به قسط بوده از ارسال رسل و انزال کتب. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغیب. و آهن را فرستادیم با قدرت بازدارندگی شدید و منافعی که برای مردم داره، و تا خدا بداند چه کسی او را و رسولان او را به سبب ایمان به غیب یاری میکند. این بالغیب با سببیت، و منظور از بالغیب ایمان به غیبه، یعنی به اتکاء غیب، به اتکاء باور به غیب انسان ها میتونن مجاهدانه در میدان ها حاضر بشن. اون انسان هایی که همه چیز رو محدود در دنیای مادی و محسوسات میدونن، چرا باید جان کف دست بگیرن آخه؟ سوال دیگه. یعنی یه نفر اگر همه چیز را دنیا بدانه، تمام لذات را لذات دنیا بدانه، غیبی برای عالم قائل نباشه، این چرا باید آخه از جانش بگذره؟ از جان گذشتن یک تجارته، تجارت برای رسیدن به یک حیات بالاتر، برای رسیدن به یک زندگی بهتر. اگر من مؤمن باور نداشته باشم که با شهادت در راه خدا به حیات بالاتری میرسم، به زندگی بهتری میرسم، خب چرا میرم جانم و کف دستم بگیرم؟ لذا اتکای به غیب لازم است تا انسان در این آزمون جهاد پیروز بشه، تا انسان جان بر کف میدانهای قیام به قسط بشه، تا انسان در رکاب انبیا شمشیر به دست بشه. این اتکای به غیب میخواد. لذا میگه لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این اشاره میکنه به اون نقطه و نکتهی که تعیین کننده است در پیروزی در این آزمون. اون انسانهایی که میدونن این عالم غیبی دارد، میدونن این دنیا آخرتی دارد، میدونن این جهان باطنی دارد، بهشت و جهنمی دارد، اون انسان ها به راحتی میتونن تو این آزمون پیروز بشن. ان الله قوی عزیز. خب این اصل فرمول. بعد خداوند این فرمول رو میخواد در طول تاریخ بررسی کنه. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. ببینید این رسولنا، حالا میخواد مصداقی حرف بزنه. نوحا و ابراهیم، میگه ما نوح را فرستادیم و ابراهیم را. و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. و در ذریه این دو نفر، یعنی نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام، نبوت و کتاب را قرار دادیم. از نوح علیه السلام ذریه او انبیای الهی شدند و کتاب به ارث رسید، تا برسد به ابراهیم علیه السلام، که بعد ابراهیم علیه السلام از پیروان نوح است. و ان من شیعتهی لابراهیم، که حضرت ابراهیم را از پیروان نوح علیه السلام معرفی میکنه. بعد از ذریه ابراهیم علیه السلام پیغمبران الهی را قرار دادیم تا برسد به پیغمبر اسلام دیگه. اینا همه در ذریه این دو نفرن. نبوت و کتاب در ذریه این دو نفر قرار داده شد. و جعلنا فی ذریتهما النبوت و الکتاب فمنهم مهتد. حالا بعضی از ذریه اونها هدایت یافتند، یعنی به اون نبوت و کتاب ایمان آوردند و جزء مؤمنان و مهتدیان به نبوت و کتاب شدند. و کثیر منهم، و بسیاری از اونها فاسقون، فاسق بودند. حالا شما به من بگید فاسقن یعنی چی فاسقن؟ ببینید ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب برای چی بود؟ خب تو این لیقوم الناس و بالقسط آزمون ما چی بود؟ جهاد بود. خب پس کسی رو من هم فاسقون، یعنی اونایی که حاضر نشدن در جهاد برای برپایی قسط پیغمبران الهی را یاری کنه. بیشتر مردم در عهد این دو پیغمبر و ذریه این دو پیغمبر حاضر نشدن پیغمبران خود را برای برپایی قسط با جهاد یاری کنن، یعنی جان برکف نبودن، حاضر به انفاق مال و جان در راه خدا نبودن، لذا یاری پیغمبران نکردن. در نتیجه هنوز اون هدف برآورده نشد. لیقوم الناس بالقسط شد در زمان نوح علیه السلام، در زمان ابراهیم علیه السلام شد لیقوم الناس بالقسط، بیشتر مردم یاری نکردن و نشد، اون هدف برپا نشد. چیکار کنیم؟ خداوند میفرماید ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، ما از پی اینها همچنان رسولان خود را چکار کردیم؟ یکی پس از دیگری فرستادیم. میخواد بیاد این جریان رو برسونه به حضرت عیسی علیه السلام، منابع دلیلی. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، ما پشت سر اینها از پی اونها یکی پس از دیگری رسولان خود را فرستادیم. و قفینا به عیسی ابن مریم، و رسیدیم به اونجا که از پی همه کیو آوردیم؟ عیسی ابن مریم را آوردیم. و آتیناه الانجیل، و به او انجیل دادیم. خب عیسی ابن مریم علیه السلام از ذریه ابراهیم علیه السلامه، ولیکن خدا جداگانه میخواد راجبش یه توضیحی بده، چون در عهد او یه اتفاقی افتاد که یه مقدار با عهدهای گذشته چی بود؟ متفاوت بود. اون چی بود؟ و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه، و در قلب کسانی که تابع عیسی بودند قرار دادیم. چی قرار دادیم؟ رأفتن و رحمتن و رهبانیه، ما در قلب کسانی که تابع عیسی علیه السلام بودند مهربانی گذاشتیم، رحمت و گذشت و بخشش گذاشتیم و رهبانیت گذاشتیم. رهبانیت یعنی دنیا گریزی؟ نه، خود رهبانیت یعنی زهد. حالا زهد یا رهبانیت گاهی مثبته که همون رهبانیت در واقع چی میگن، کسی از دل بریدن از دنیاست، ولی که نقش خودشو ایفا میکنه. گاهی منفی همون گوشه نشینیه. ما در قلب اینها رأفت گذاشتیم، رهبانیت، رحمت گذاشتیم و رهبانیت گذاشتیم. ببینید قبلی ها قلبشون این حالت رو نداشته که فاسق شدن. چجوری بوده؟ ولا علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، که اونا قلبشون خاشع نبود. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، قلبها قسی بود. اما اینجا رسید به عهد عیسی علیه السلام، اونجا هم گفت و کثیر من هم بگید فاسق. به عهد عیسی علیه السلام رسید که بله رأفت هست و رحمت هست و رهبانیت هست و این مردم دیگه دلهاشون دلهای آماده ایه، دلهاییست که ذکر خدا درش چه میکنه؟ اثر میکنه. دلهاییست که قساوت نداره، سختی نداره. لذا اینجا امیدواری شد که این مردم دیگه پیغمبر خود را یاری خواهند کرد برای برپایی قسط. اما یه اتفاقی افتاد، ابتدعوها، نسبت به این موارد یعنی رأفت و رحمت و رهبانیت بدعت گذاشتن. بدعت تابعان عیسی در مقوله رأفت و رحمت و رهبانیت چی بوده؟ در مقوله رأفت و رحمت اینها منکر قصاص شدن، منکر جهاد شدن. در مقوله رهبانیت اینها گوشه نشینی اختیار کردن. یعنی رأفت و رحمت و رهبانیت در عهد عیسی علیه السلام و پیروان او خروجیش شد آقا قصاص برای چی؟ جهاد برای چی؟ نمیدونم شمشیر برای چی؟ اینا چیه دیگه؟ چی به جاش؟ گوشه نشینی. بریم در کنج صومعه ها بشینیم، ذکر خدا بگیم، یاد خدا کنیم. در حالی که اگر خدا قلب نرم میخواهد، قلب نرم را برای انجام وظیفه در تحقق هدف از ارسال رسول و انزال کتب میخواد، یعنی همون قیام به قسط، قلب نرم را میخواد تا انسانها دل به دنیا ندن و حاضر باشن از جان خود و مال خود در راه خدا بگذرن و قیام به قسط بشود. قلب نرم رو خدا نمیخواد برای اینکه شما منکر قصاص بشی، منکر جهاد بشی، منکر حضور در صحنه بشی، بری یک کنجی بشینی مشغول ذکر گفتن بشی. هدف از قلب نرم این بوده، رأفت و رحمت و رهبانیت برای این بوده. پس ابتدعوها، بدعت اختیار کردن درباره رأفت و رحمت و رهبانیت. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما این موارد را یعنی رأفت و رحمت و رهبانیت را ننوشتیم بر اونها مگر ابتغاء رضوان الله، مگر در برای جستجوی رضایت خدا. یعنی ما اگر رأفت نوشتیم، رحمت نوشتیم، رهبانیت نوشتیم، میخواستیم اینا با رأفت و رحمت و رهبانیت رضایت خدا را به دست بیارن، رضوان الله را به دست بیارن. اون چجوری به دست میومد؟ با یاری انبیا به دسط میومد، برای برپایی اون قسط و عدل، برای تأمین اون هدف با جهاد به دست میومد. اما فما رعوها حق رعایتها، ولی اینها رعایت نکردند این ابتغاء رضوان الله را اونطوری که باید رعایت میکردند. ما رعوها حق رعایتها، اونطوری که باید رعایت میکردند رأفت و رحمت و رهبانیت را اونطور رعایت نکردن، یعنی طور دیگری ازش استفاده کردن، بدعت گذاشتن، گوشه نشینی اختیار کردن، شمشیرها را از دستشون انداختن، تسبیح ها را به دست گرفتن، کنج صومعه ها نشستن، از لزوم نقش آفرینی خودشون در رکاب انبیا غفلت ورزیدن. خب خداوند میفرماید البته همه اینطور نبودن، فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، یک کسانی بودن که ایمان آوردن و ما اجر اونها رو بهشون دادیم، ولی مع الاسف و کثیر منهم فاسقون، بیشترشون فاسق شدن. فاسق شدن یعنی چی؟ یعنی مثل همون اقوام قبلی که اونا پیغمبران رو یاری نکردن برای قیام به قسط، اینا هم یاری نکردن دیگه، اینا هم فاسق شدن. یعنی به عهد عیسی علیه السلام هم رسید که پیغمبر قبل از پیغمبر ما حضرت عیسی علیه السلامه، دیگه بعد از او دوره چیه؟ فترت دیگه، پیغمبری نیست تا پیغمبر اسلام. به عهد عیسی علیه السلام هم رسید، اینجا یک جرقه امیدی دیده شد، دیدیم دلها نرمه، ولی که متاسفانه بد مدیریت شد، رعایت نشد اونطور که باید رعایت میشد، تبدیل شد به صومعه نشینی و کنج نشینی و گوشه گیری و انزوا و ترک جهاد و ترک قصاص و ترک یاری انبیا در قیام به قسط، و اینم فاسقه. خدا میگه من معطل این نیستم که یه نفر بگه مثلا سبحان الله یا نگه صرفا همینه، نه، اونی که دلش سخته او یه جور پیغمبران رو یاری نکرد، اینی که دلش نرم بود اینم یه جور دیگه یاری نکرد، خب این هیچ کدوم مورد قبول نیست، اونم فاسق بود، اینم فاسقه. ولو اون دنیا طلبانه فاسق بود و این دنیا گریزانه فاسق بود، دعوا سر این نیست که صرفا شما دنیا طلبی یا دنیا گریزی. اگر ما میخواییم شما دنیا طلب نباشی، اگر میخواییم دنیا گریز و زاهد باشی، برای اینه که حاضر باشی در رکاب انبیا از جان و مالت بگذری و قیام به قسط بشود در زمین. این هدف رو ما داریم، به این نتیجه باید رسید. حالا من تعجبم، زهی تعجب از کسانی که مدعی دینن، مدعی دینداری هن، ولی که هیچ احساس تکلیفی برای مبارزه با ظلم نمی کنن. نه فقط احساس تکلیف برای مبارزه با ظلم نمی کنن، که با ظالمان دست در یک کاسه میگذارن برای ظلم بیشتر، مدعی هم هستن. مدعی هم هستن. زهی تعجب، زهی حسرت و افسوس. ما زمانه خودمون عجیب چیزایی میبینیم دیگه. طرف مدعی مرجعیته، مدعی سیادت و قیادت امت مسلمانه، آب در آسیاب دشمنان اسلام میریزه به راحتی، اعوان و انصارش در کنف حمایت انگلیس و انگلیسی ها پروبال میگیرن، تیشه به ریشه عدالت و اسلام میزنن، افتخار میکنن به انگلیسی بودن خودشون، مباهات میکنن به اینکه تحت حمایت ملکه انگلیس قرار دارن، مباهات میکنن. بعد مدعی هم هستن. اون اسلامی که قرار باشه از توش حرکت برای برپایی عدالت، قیام برای مقابله با ظلم در نیاد، اون اسلام همین رهبانیت تحریف شده مسیحیه دیگه. چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ اگر امام حسین علیه السلام مقدسه برای شیعیان، از اون جهت که مقابله کرد و ایستاد در مقابل ظلم، با یزید زمان خودش جنگید، از جان و مال خودش و اهلش گذشت برای ریشه‌کن کردن ظلم در عهد خودش. بعد اون وقت شما اسم اون امام حسین رو بیاری و با یزید زمان صلح کنی و با یزید زمان دستتو تو یک کاسه بذاری و یک پرچم به نام اسلام و قرآن و حکومت خدا در دنیا بلند شده، این پرچم رو لکه‌دار کنی و بهش ضربه بزنی و بعدم بگی من مسلمانم، متقیم، مؤمنم، شیعه. مگر شیعه بودن به ادعاست؟ مگر به اسم رسمی نداره شیعه بودن؟ مسلمان بودن، مؤمن بودن رسمی نداره؟ به کجا میرسه انحطاط فکری یک جماعتی که در یک وادی بنشینن صراحتن و علنن، که اگر از زبان بعضیشون نمیشنیدم نمیگفتم، در یک وادی بنشینن بگن بله ملکه انگلیس از اهل بیت علویه است، سیده ماست، بزرگ ماست و ما افتخار میکنیم که تحت ولایت او هستیم و در حمایت او هستیم، افتخار میکنیم که به ما کمک میکنه، بعد تو یه جناح دیگر بنشینه بگه ولی امر در ایران نعوذ بالله فرعونه. به کجا میرسه انحطاط فکری؟ انحراف ته نداره، انحراف پایان نداره. اگر انسان از مسیر انحرافی که درش قدم برمیداره هر چه زودتر برنگرده، به قهقرا تا اسفل السافلین میره، به قهقرا تا اسفل السافلین میره. و چقدر سختتر و نگران کننده تره در یک وادی دیگری که کسانی به نام عدالت، به نام عدالت طلبی نتونن تشخیص صحنه بدن، ضربدری با ولی الله کار کنن، به جای اینکه بیان پشت سر ولی الله عدالت طلبی کنن، رو در روی او عدالت طلبی کنن. بصیرت، قرآن از زهرا سلام الله علیها میفرماید بینتون بصائره، بابا چشمتون رو باز کنید. توی این عالم امروز یک جای دنیا به برکت قیام آگاهانه و شجاعانه یک فقیه جامع الشرایط به نام حضرت روح الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک حکومت الهی برپا شده، یک حکومت اسلامی در اوج ظلمت‌ها و جهالت‌های مدرن بشر که دنیا را به منجلابی تبدیل کرده که درش انسان و انسانیت با هم ذبح میشه، یک حکومت به نام الله برپا شده. و یک فقیه جامع الشرایط در رأسش ایستاده، به نمایندگی ولی عصر امام زمان علیه السلام به نیابت عام امت مسلمان رو قیادت و سیادت میکنه و رهبری میکنه که خدا طول عمر با عزت و سلامتی عنایت کنه بهش. بعد اون وقت کسانی بیان به نام اسلام و به نام عدالت او رو تضعیف کنن؟ شما عدالت را در چی میبینید؟ در سرنگون کردن پرچم حکومت اسلامی؟ در بلند کردن پرچم نحس انگلیس؟ پرچم کثیف و آلوده به خون و لجن انگلیس و آمریکا؟ عدالت در اینه که از یکیش داعش در بیاد، از یکی دیگرش هم شیعه انگلیسی؟ بیچارگیه دیگه. اگر خدا قلب رعوفی به شما داده که در عشق حسین میتپه علیه السلام، اگر قلب رعوفی دارید که در محبت اهل بیت علیه السلام میتپه، حق رعایتها رعایت کنید اون رو. این به شما داده نشده برای گوشه نشینی، این به شما داده نشده برای اینکه در مقابل ولی زمانتون بایستید، این به شما داده شده که پشت سر او با ظلم بجنگید، پشت سر او برای برپایی عدالت قدم بردارید، این کار رو بکنید. و الا کثیر من هم فاسقون، و الا فاسقانه به جهنم خواهید رفت. دلمون براتون میسوزه. و همینطور کسانی که اخیراً میبینیم به نام عدالت طلبی هی بیانیه صادر میکنن به تضعیف، برگردید به خط اسلام، برگردید به خط انقلاب، چشماتون رو باز کنید. آگاهی به زمان شرط مسلمان و شیعه بودنه. بفهمه انسان باید تو کدوم خط چه کار بکنه.